با درود بر هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 12 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که از باب اول بوستان در عدل و تدبیر و رای این کشور ایران زمین، در واقع با تدبیر اداره شده است، نه با کشتار و زدن و زندان انداختن و این وضعیتی که امروز بر کشور حاکم است. میفرماید شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان که وقتی داشت جانش جدا میشد، انتظام یافت از بدنش، این سخن رو گفت که خاطر نگه دار و درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. میگوید فراخی در اون مرز و کشور مخواه، که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کونه ترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیشبین این سخن را به غور. میگه بدبختی و خرابی و بدنامی از ستمکاری است، اونجایی که عدالت نیست. بله، رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خیش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، که از اون نیکویی دیده باشی بسی. ولی صاحبان قدرت از هر کس نیکویی ببینند به موقع سرش زیر آب میکنند. البته خب خدمتون عرض میکنم که این مناظره با آقای دکتر زیبا کلام رو خود بنده دیدم. اینجور مواقع گاه یک لغزشی از چون برنامه زنده است و در واقع پیشبینی هم نیست که چه سوالی مطرح می شود و اینها پیش میاد. باری یکی از استدلال های دکتر زیبا کلام این بود که مگر این مردم نبودند که آمدن 98% گفتند که جمهوری اسلامی میخواییم، والا حاضر جمهوری اسلامی. من خیلی تعجب کردم، البته چون ایشون داخل ایران هستن و اینها ممکن است که واقعا واهمه ای داشتن، وگرنه شخصیتی که استاد دانشگاه هست و در ایران داره نام هست و اینها این مطلب به این سادگی رو بایستی توجه می داشتن که دولت، یک حکومت، یک قرارداد اجتماعیه. یک قرارداد اجتماعی رو که مردم یک سوی اون هستن، حکومت یک سوی اون هستن، مردم می توانن لغو بکنن. قرارداد اجتماعی رو باید لغو کرد. بنابراین این نیست که اگر که ما آمدیم و فریب خوردیم، فریب یه آخوند خوردیم و رفتیم گفتیم جمهوری اسلامی، حالا تا قیامت این طوق لعنت به گردن ما باشد. این خیلی استدلال ضعیفی بود از طرف ایشون. و من عرض کردم اونجا که در چیز حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر هم هست، که اگر که مردمی از طریق صلح‌آمیز، از طرق صلح‌آمیز نتوانستن به حقوق انسانیشون دست پیدا کنن، حق دارن قیام کنن. بس بر سر این بود که این دولت اصلاح میشه. یعنی آقای زیبا کلام فکر میکنن که این دولت اصلاح پذیره، در حالی که این 30-40 سال سابقهش نشان میداد که اصلاح پذیر نیست. این محال اصلاح بشود، این اصلاح پذیر نیست، این ماهیتش اصلاح نمیشود. آقا در جهت اصلاح نه نگاهی دارد نه گامی برداشته است. که ما فکر کنیم که این اصلاح پذیر است و حق ملت رو میده. حق ملت هم مهمترینش حق حاکمیتشه. و ملت کجا هستن؟ ملتی که انقلاب کردن کجا هستن؟ نیستن. حق ملت رو یک سر ملا و آخوند خورده، قبلا هم دیگران میخوردن حق ملت رو، و یک امر مهمی که در واقع باید بهش نگاه کرد و توجه داشت این است که اگر این آخوند از هم بپاشن کشور ما چنین و چنان میشه. این هم یک مغالطه بزرگی است. ابدا چنین نیست. ایران نه سوریه است، نه عراق است، نه فلانجا. هنوز جز در دو سه مورد خیلی خیلی کوتاه ملت ایران خودش رو صاحب کشورش ندیده. وقتی ببینه از هر بچه کوچک ایرانی یک شیر نر میاد بیرون. در زمان مشروطه این طور شد. این حس وظیفه میهنی و مسئولیت میهنی یک پدیده غریبی است. اما وقتی ملتی رو تحقیر کردی و تو سرش زدی، بزرگانش کشتی، روشنفکرانش کشتی، به زندان انداختی، چوب و چماق گذاشتی، تهدید کردی، ترسوندی، خل سلاحش کردی، نمیدونم از صحنه کار و سیاست و مسئولیت ملی بیرونش کردی، مغموم و افسرده میره دنبال کارش، چنان که گویی رمقی ندارد. این کشورها دیکتاتوری رو نگاه کنین، اولش خودمون، این کشور روسیه بیچاره که واقعا آدم های بدبختی هستن این روسا، کشور به این عظمت و مردم تاریخی و اینها، این 70 سال اون چنان استبداد رو در بدن اینها تزریق کردن و تو سر این ملت زدن، این کمونیست ها و بیچارشون کردن، که وقتی هم که این سقوط کردن دیدن گرسنگی دارن میمیرن، تکیه کرده بودن به دولت. امروز هم از طریق نفت فروشی دارن زندگی میکنن، نفت و گاز فروشی. هیچ کار نکردن اینا، جد چند تا موشک خیلی بزرگ و بمبای خیلی گنده روز کردن، هیچ کاری نشد در این کشور روسیه استبداد کمونیستی. استبداد کمونیستی وقتی هم آمار گرفتن گفتن 15%، گفتن ما آزادی میخوام، اون بقیهش گفتن ما استبدادی میخوام. حالا هم آقای پیوتین ندارن، پیوتین و اسم پوتین آمد، 16 نفر از یاران آقای ترامپ بیشتر از 100 بار تماس گرفتن با روسها. این که ایشان هی فرمود نوکلوژن کاملا اشتباه بوده، برای ساختن یک برجی، یک هتل خیلی بلنده چیز در مسکو، و این وکیل آقای ترامپ که امروز به 3 سال زندان محکوم شد در واقع مرتب تماس می گرفته و پیشنهاد کردن که در واقع یکی از این واحدهای طبقه بالا که قیمتش 50 میلیون دلار بوده است بدهن، گیفت بدن به آقای پیوتین، و امروز بهش رحم کردن با گریه و التماس وکیلش که بیشتر از 3 سال یعنی زندان کم بش بدن، ترحم کنن بش، و به 3 سال زندان محکوم شد. این لایسنس وکالتش هم حتما از دست داد، بیچاره بدبخت شد به خاطری که میخواسته بود وفادار بماند و کارهای ایشون انجام بده. گفت هر که با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. آمریکایی هم یه تقریبا مشابه ضرب المثلی داره، میگن you ride with outlaw you die with outlaw، یعنی وقتی هم رکاب آدم یاغی هستی با یاغی هم میمیری. بقیه اون 16-17 نفر هم عرض میکنم که حتما اخبارش رو شنیدید و دیدید. اوضاع احوال آمریکا به لحاظ وضعیت داخلی خیلی خیلی پراکنده و مخشوش و خیلی بده، خیلی خیلی. هر روز که شما باز میکنید این تلویزیون رو اینها ببینید چه اخباری، چه وضعیتی. دیروز یه صحنه خیلی مضحکی پیش اومده بود، خانم اون آقای شومر و اون یکی خانم که حالا گویا سخنگوی لوبر هاوس یا مجلس نمایندگان خواهد بود، خانم پلوسی نانسی، نشسته بودن، آقای رئیس جمهور $5 بیلیون پول میخواد که دیوار بکشه، اینا هم یه بیلیون خورده‌ای دادن گفتن دیگه نمیدیم. و دیدنی بود گفتگوها خیلی خیلی دیدنی بود و یکم مضحک هم البته بود. $5 بیلیون طلب میکرد و حالا کشورهای دیکتاتوری خوبه، راحت، ملت همه بیخبر، کاری نداره، کیسه دسته، کیسه پول دسته، اون دوز دسته، اون دوز اول که اون بالا نشسته هر کار دلش بخواد میکنه، بیش کسا توضیح نمیده. این خوبه نه؟ رئیس جمهور میخواد یه کاری بکنه، بودجه رو کانگره تر معلوم میکنه و میده. شما نگاه کنید وضع بودجه ایران رو ببینید، بودجه معلوم میکنن، کلاهبرداری انتخابات هم به راه میاندازن، بعد یه مردکی رو میارن میکنن رئیس جمهور، بعد میبینید که بودجه نیست، بودجه دست سرعلی و یاران اعوان انصارشه، بخش مهمیش میره قم. میره قم چه کنه؟ که از اینا بنویسن، از اینا که براتون میخونم. من با پوزش از سعدی و پوزش از مسعودی و پوزش از شما و پوزش از خودم میخوام که رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین سید العلماء و المجتهدین رئیس الملت و دین آیت الله العظما جناب آقای حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی برای شما بخوانم. 1400 سال که آخوند خورده و دروغ پراکنده و امروز هم داره جنایت میکنه، صاحب غنیمت گرفته ایران زمین رو، حاصلش این بوده، اینه، همشون اینه دارن. توضیح المسائل. خب از اول شروع میکنیم از آب کور. حالا ما استبرا و عرض کنم حیز و نفاس و خیلی چیزها رو نمیتونیم بخونیم اینجا خدمتتون، چون واقعا یک وقاحتی در این صحبت آخونده هست. حالا از آب کر، ما از آب کر شروع میکنیم ببینید که علم چه کرده. اینا خمس و زکات خوردن، چی تولید کردن؟ بله، خب میرسیم به توضیح المسائل، احکام تقلید. بله، و مقصود ما آب کر است. اینجا آب کر، خوب گوش کنید، این علم آخونده، یعنی از زمانی که مدارس طلبگی درست شده در واقع محصول تفکر آخوند این کتاب است. هم همینه، فرق نمی کنه، همش از روی هم نوشتن، یعنی احکام شیعه است، فرقی نمی کنه. خب مسئله 16، آب کر. آب کر تشدیدم گذاشته، مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی اون هر یک 3.5 وجب است بریزن. حالا 1.5 وجب باید ببینیم وجب کی؟ 3.5 وجب. خیلی خوب، پس طولش و عرضش و عمقش 3.5 وجب. یه چند لیتری بیشتر نمیشه سه وجبانی بگو که سه هر سه وجبی 10 اینچ باشه فرض کنید، بفرمایید 15 اینچ در 15 اینچ در 15 اینچ. خب اینا یعنی اینا پر آب کنیم این میشه آب کور. خب و اون ظرف رو پر کنند و وزن اون از 128 من تبریز و 20 مثقال کمتر باشد. خیلی خوب، بله، که می شود 376 و ممیز 740 کیلوگرم. خب این آب کره، آب کور. مسئله 17، اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس نجس به آب کر برسد، چنان که اون آب بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد نجس می شود. حالا دو تا آخون که دماغاشون کار میکنه باید بیان بو کنن، عرض کنم که و رنگش هم چیز کنن، چند تا آخوند هم باید بیاریم اینو بخورن ببینن مزه نجاست میده یا نه، و لازمش هم اینه که قبلا نجاست خورده باشه تا بفهم مزه نجاست چیه دیگه، نه داره آزمایش میکنه دیگه. حالا کی داره این حرفا رو میزنن و منتشر میکنن؟ که دستگاه های اوتوماتیک کامپیوترایز پارت پر میلیون حساب میکنه چه میزان آهن در این آب هست، پارت پر میلیون، میگوید 2 پارت در میلیون. یعنی اگر فرض بفرمایید که 1 میلیون کیلوگرم آب باشه، 2 کیلوگرم مثلا روی هم رفته کلسیوم مثلا در این آب هست، پارت با پارت پر میلیون سنجیده میشه وضعیت آب در شهرداری. این وجبی حساب میکنه، بعد میاد بو میکنه و میخوره ببینه مزه نجاست میده یا نه. حالا میکروب و انواع و صدها ویروس و میکروب و اینها هم که اینا ازش خبر نداشتن که. خب میگوید که چنانچه آن آب بو یا رنگ یا مزه نجاست بگیرد، این نویسنده پیداست مزه نجاست هم میدونسته چی هست، بگیرد نجس میشود و اگر تغییر نکند نجس نمیشود. یعنی هرچی نجاست خشک برس کنن بریزن در این آب کر که 3 وجب و نیم هست اینا و آخون مزه کنه مزهش چیز نشده باشه، این نجاست نمیشه، نه اشکالی نداره، آخون میتونه بخوره از باش وضو بگیره همه کار بکنه. اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمیشود. هنر رو ببینید، این که قدیما مسخره میکردن شعرها و عرفا فیلسوفان این آخوندها رو مسخره میکردن، میگفتن اینا قشری هستن، و مولانا تمثیلی دارد که میگوید زین همه عیش و خوشی ها و مزه اون ندیده جز که قشر خربوزه. مقصود این آخونده و اینا فکریشون اینه دیگه. خیلی خوب، خب اگر بله خب مسئله 18، اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمیشود. مسئله 19، اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کرس برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنان که مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می شود. اینجا دیگه مسئله خیلی قامز شد، اینا چند تا آیت الله باعث به اینجا نظر بدن به این مسئله که یه قسمتی آب تغییر کن یه قسمتیش تغییر نکن. خب و اگر به اندازه کر، خب و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه اون تغییر کرده نجس است. یعنی آبی که هست فرض کنید که گفت 3 وجب و نیم بود، اگه 1 وجب و نیمش بوی کثافت میداد و آخوند مزه کرد مزه نجاست هم میداد، این طرفش به مزه نمیداد اشکالی نداره. فقط مقداری که بوش تغییر کرده و مزش تغییر کرده چی میشه؟ خب میگوید که مسئله 20، آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک میکند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد اون را پاک نمیکند، مگر اون که چیزی روی فواره بگیرن تا آب اون قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنابراین احتیاط واجب باید آب فواره با اون آب نجس مخلوط گردد. بله، این بخش اول بود از جناب عرض کنم که رئیس الملت و دین آیت الله العظما جناب آقای حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی. این بروجردی ما بچه که بودیم این آقا در قم بود و عرض کنم که مرجع شیعه بود و خلاصه. حالا ما می رویم سراغ داستان ازدواج. خیلی خوب می گوید اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود و احتیاط واجب آن است که بعدن هم او را برای خود عقد نکند. یعنی چی؟ اگر بداند که زنی شوهر دارد خب بره باش ازدواج کنه، بعد چی میشه؟ وقتی متوجه شد فوراً باید جدا بشه. میگه و احتیاط واجب آن است که بعدن هم او را برای خود عقد نکند. خب مسئله 24-12، زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمیشود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد بهتر است که شوهر او را طلاق دهد، ولی باید مهرش را بدهد. اینجا مسئله 24-5 میگن اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، مثل که فرض اینه که با عمه و خاله باید زنا بکند، اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند. یعنی اگر با عمه و خاله زنا کرد با دخترش میتونه ازدواج کنه. اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود ازدواج کند احتیاج واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند اون زن بر او حرام نمی‌شود. و همچنین است اگر پیش از اون که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید، ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از اون زن جدا شود. بعد میگوید که زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصارا مانعی ندارد. یک مش عراجیف. اینها در واقع یک عمر مفت میخوردن، گردن کلوپ میکردن مال ملت بیچاره و یه همچه مزخرفی در میابرد. اون یکی میمد از روی این مینوشت میشد آیت الله، اونم میدونی آیت الله، اینم داستان این هست. حالا این را عرض کردم، این فقط یک جلد، این جلد 13 بهار الانوار مجلسی است. شما ببینید این یک مجلدش است، ببینید 13 جلد تا کجا میره. خب حرف مزخرف که انتها نداره که، یارو تفسیر قرآن میکنه 80 جلد، خب ممکنه 800 جلد باشه، ممکنه 800,000 جلد باشه، مزخرف که انتها نداره که. حیف وقت. باری 21 آذر که میشد ما در ایران جشن میگرفتیم، روز نجات آذربایجان، و روس ها میدانید که هر جا رفتن بر نگشتن جز افغانستان که زدن و بیرونشون کردن. ملت شجاع افغانستان ایستاد و روس‌ها شکست خوردن و بیرون رفتن، وگرنه هر جا رفتن ایستادن. برای ما هم این نقشه رو کشیده بودن، حتی روس‌ها و انگلیس‌ها برای ایران نقشه میکشید. روس‌ها کثیف‌تر از انگلیس‌ها، انگلیس‌ها کثیف‌تر از روس‌ها، تا اونجایی که به سرزمین نازنین ما مربوط میشه، ایران زمین. سال 1907 هم به کل تقسیمش کردن ایران رو، با نصفش بالا برای روسا باشه، نصفش هم برای انگلیسا باشه در جنوب. بعد هم آمدن وقتی نشد، آمدن و ادعای نفت شمال کردن، ادعای نفت شمال کردن و این ماجراها زمانی میداد که قوای روس در ایران بود، در آذربایجان بود، یک جمهوری اونجا درست کردن، میخواستن بسازن و در واقع یکی هم میخواستن در کردستان بسازن. ارتش ایران اگر میرفت جلوش میگرفتن، یک بدبختی عمده‌ای بود. یعنی وقتی که چرچیل و استالین و روزولت آمدند و جنگ درگیر بود، جنگ آلمان ها با روسا در روسیه، شوروی سابق درگیر بود، اینها قرارداد کردن، امضا دادن 6 ماه بعد از اتمام جنگ این نیروی اشغالی کشور ایران رو ترک بکند. در انگلیس ها رفتن، آمریکایی هم رفتن، روسا ماندن در آذربایجان و عرض می شود که مطلب دراز شد. در روزگار آقای هری ترومن، این هری ترومن مرد جالبی بوده، رئیس جمهور آمریکا، خیلی هم به ایران علاقه داشت، به نخست وزیر ایران بسیار علاقه داشت، در روزگار نفت هم طرفدار ایران بود و با مرحوم دکتر مصدق هم دوستی داشت و نظر این بود که کودتا نشود، تا اینکه خب دورش تمام شد و یک جنرالی آمد که ترسش از روسا بود، آقای آیزنهاور، و اونها کودتا کردن و ما رو به این روز انداختن که ملازم فرمایید ما نان کودتا رو میخوریم امروز. اگر که اون وضعیت دموکراسی که در ایران بود ادامه میافت، مطمئنا نه ما اینطور خراب نمی شدیم، بلکه حتما سرریز می کرد این دموکراسی ایران، به جای دیگه اثر می داشت، حتما ایران وضعیتش خیلی خیلی به سرعت خوب می شد که نذاشتم. باری روسا مانده بودن و نمی رفتن، ایران هم که کشور ضعیف، هر سبت که یک ارتشی رضا شاه درست کرده بود، این ارتش هم به معنی که دو یه واحد هندی پیدا شد تعطیل کردن و تسلیم شدن و در رفتن. الفرار من مالایوتاق منسون علی المرسلین، 6 ساعت، 5 ساعت، یه روز آقا مقاومت، یه روز. چرچیل میگوید که من تعجب کردم در کتاب خاطراتش که 6 جلد در باب جنگ دوم، میگه ما وقتی که نقشه کشیدیم از ایران، این آراهنی که کشیده بودن کار ما رو راحت کرده بود که نیرو برسانیم به جبهه روسیه، نیرو برسانیم به اونها، و ما دو تا راه داشتیم، یکی قطب شمال بود که خیلی خیلی سخت بود و پربرف بود و یخ بود و اشکال خیلی زیادی داشت، یکی ماشین راهن ایران آماده حمل و نقل، عرض کنم که تشکیلات نظامی بود، به روسیه و ریختن گرفتن. خب قوای چیز از جنگل جون، یه باش هندی، یه چند تا واحد هندی اومدن با اتوبوس، نم کجا، در آبادان اهواز، هر سونم که یه بیچاره بود به نام چیز نیردریایی بود به نام وایندور، این سوار جیپ بود داشت میمد بره سر کارش، یه مرتبه دید سربازهای غریبه است، پیاده شد و تفنگ یکی از این سربازای ایرانی گرفت، یه تیر هوایی شلیک کرد و شروع کرد به فرار. بدبخت توی این چیزایی که درست میکنن، حفار میگن در اون منطقه آبادان اینا، که آبرفتی از دو طرف جاده، شروع کرد به فرار. یه هندی هم نشست به زانو کرد، یه تیر زد بیچاره بایندارم کشت. خلاصه مطلب، نه ارتشی نه چیزی، اینا مونده بودن و نمیرفتن. امروز به فردا نماینده ایران در سازمان ملل اونجا چیز کرد و فایده نداشت این کارها، تا اینکه بنا به اون چه مشهور است خدمت شما عرض میکنم که آقای هری ترومن میگویند که شب نخوابید نزدیک ساعت 6، این فکر میکنم گرومیکو بود اینجا، چیز بود اگر اشتباه نکنم اینجا سفیر کبیر روسیه بود، اینو خیلی صبح زود صدا کرد و التیماتوم داد. در اون روزگارم شانس ما بود که مونوپولی اتمی در دست آمریکایی‌ها بود، روسا داشتن روش کار میکردن ولی هنوز به نتیجه نرسیده بود و در واقع 1949 اولین بمب اتمی روسا به نام جووان، جو مخفف جوزف استالین، آزمایش کردن، اما اون زمان نیروی اتمی فقط در دست آمریکا بود. اینا ترسیدن و خیلی سریع ایران رو تخلیه کردن. ایران رو تخلیه کردن و این روز 21 آذر در تاریخ ما به عنوان یک روز فرخنده شناخته شد که روسا مملکت ما رو تخلیه کردند و بیرون رفتند و در واقع نیروهای آمریکایی از اون تاریخ در منطقه موندن. در واقع به دو دلیل، دو تا دلیل اولش غیر از نفت، یکی محاصره، یعنی استراتژی محاصره اتحاد جماهیر شوروی بود و دومیش هم پشتیبانی از در واقع پشتیبانی از اسرائیل، این حضور آمریکا در منطقه. و بعد از انقلاب هم که حضورش پررنگتر شد آمریکا، گرچه از ایران رفت بیرون اما در کشورهای عربی بهانه کردن اینها موضوع آخوندها رو و نفوذ کردند و نیروهاشون الان اونجا هست در خلیج فارس، برای اینکه این یک ششم نفت جهان به سلامتی بیاد بیرون و به دست کمپانی‌های غربی بیفتد و این نفت باشد. و وقتی هم که انقلاب شد، در روزگاری که انقلاب شده بود و مملکت شلوغ بود، دستگاه آمریکایی نشون دادن که روسای نیروی خیلی بزرگی رو به طرف جنوب کشورشون، شمال کشور ما در واقع، آوردن و آقای جیمی کارتر اونجا یک سخنرانی کرد، سخنرانی تهدیدآمیزی کرد، حتی گفتن و مطرح شد که از بمب‌های اتمی هم استفاده بکنن اگه لازم شد، که هر نیروی بیاد در خلیج فارس. در سخنرانیش گفت ما با هر نیروی که در دستمون باشد، یعنی از جمعی نیروها استفاده میکنیم که اینها رو بیرون کنیم. روسا هم عقب نشینی کردن و ارتششون رو عقب بردن. اینا مطالبیست که در واقع جدیدن منتشر شده است و اینها، یا جمع جدیدن دیدیم. به هر حال روز جالبی بود. یه آقای هم بود، آقای پیشوری، اونجا سر صدا میکرد، شده بود نوکر روس ها و در واقع این بابا وکیل بود، قرار بود بره مجلس ملی، اونجا در واقع این اعتبارنامهش مجلس تایید نکرد، رفت اونجا جمهوری درست کنه در آذربایجان. این روز 21 آذر هست. البته نقش مرحوم قوام السلطنه هم فراموش نکنیم. قوام مرد بزرگی بود، سیاستمدار بسیار بزرگی بود، از اشراف بود و مرد ادیب، فاضل و سیاستمداری بود که در واقع در ردیف استالین و چرچیل و اینها نامش می آمد. و خیلی جالب بود این داستان که یک مردی از یک کشور فقیری، اون روز ما کشور فقیری بودیم در روزگار جنگ دوم، یعنی طوری که دولت‌های ما می آمدن پول قرض کنن از آمریکا، صحبت 20 میلیون دلار و 30 میلیون دلار و 50 میلیون دلار این حرفا می‌زدیم قرض به جهت اینکه این کمپانی انگلیس به ایران سهمش نمیداد و بعدم که یک کودتا شد که دیگه افتاد دست کنسرسیوم. به هر حال داستان از این قرار بود و رژیمی رفتیم و اینها برای روز 21 آذر و این واقعا خیلی باعث خوشحالی بود که روس‌ها بیرون رفته بودن از آمریکا. خیلی خیلی مایه سرفکندگی می بود که حالا نصفش گرفتن در زمان فتحعلی شاه، حالا می آمدن و آذربایجان هم می گرفتن از ما. خیلی 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 این چیز وحشتناکه، واقعا مثل کابوسه. من فکر میکنم بدترین خیانت ها به ایران زمین رو روس ها کردن و انگلیس ها کردن. یعنی در واقع زمانی هم که در نخستین دوره های جنگ ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار ایران شکست خورد، اینها یک انگلیسی، یک دیپلمات انگلیسی حضور داشت در نوشتن عهدنامه گلستان و عهدنامه رو طوری نوشتن که به پایان نرسوندن، صلح برقرار نشد. بسیار بد نوشتن، مکانی برای ادعاها طرفین گذاشتن و به گونه ای تحریر کردن. اون زمان این اسناد بین المللی هم در اروپا به زبان فرانسه نوشته می شد که جا برای جنگ باز باقی ماند و دوره های جنگ دوم آغاز شد و منجر شد به عهدنامه ترکمانچای در همین آذرشهر دهخارغان که بقیهش هم گرفتن و بر روی هم قریب 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران زمین، آبادترین ایالات، حاصلخیزترین ایالات ایران، اینا از ایران زمین جدا شد. این کار کی کرد؟ آخوندها کردن. شما فرزند رشید ایران اینو به یاد داشته باشید که آخوندها کردن، نه فتحعلی شاه. آمدن که این روسای ملعون دارن ظلم میکنن به مسلمانان، شما وظیفه دارید جنگ کنید با اینها. گفتن آقا ما نیرو نداریم جنگ. گفت که همان نیرویی که در روز جنگ بدر به مسلمین کمک کردن کمک میکنن، شما برید جلو، کمک از خدا میاد. رفتیم جلو، کمک از خدا نمید. آخوندم گفت حتما ایمانتون درست نبوده، همین آخوندها. بله. و 21 آذر یک روز مهم و بزرگی است در تاریخ ما و امیدواریم که تکرار هم نشود. به نظر می رسد که وقت ما هم به پایان رسید. تا برنامه دیگر، با سپاس از امیر گرامی، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.